ولی معلوم شد که اگر این حمایت یا این تفکر آقای رفسنجانی بوده که آقا وقت اون رسیده است که برای نگاه داشتن ولایت باید مطلقیت رو که در بازنگری قانون اساسی در 1368 طبق ماده 57 قانون اساسی مطلقیت یعنی ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد، این رو باید به اون صورتی که مردم رو راضی کرد منهای آقای احمدی نژاد ولایت رو نگه دارید و مطلقیت تا اونجایی که میتوان رها کنید. این معلوم شد که نقشه ایشون شاید نگره برای اون نامه ایری که سرگشادهی که برای آقای خانه ای نوشت نشون داد که اختلاف در بالا است، مناظره ها و تغییر آقای خانه ای هم نشون داد که آقا بالای سطح رژیم ترک خورده، رژیم در ساختاری که به دست آقای خمینی ساخته شد به صورت ولایت فقیه پیشنویس قانون اساسی ده که درش نه ولایت بود و نه حکومت اسلامی، فقط جمهوری اسلامی به هیچ وجه به وجود اسلامی نبود در اون پیشنویس گذاشتن کنار. در عرض بکنم که شورای خبرگان تبدیل کردن به قانون اساسی جدید و در نتیجه به این مناسبت این نظام دستش رو باز کرد به دست آقای احمد نژاد و آقای خامنه‌ای، نشون داد که آقا در بالا ترک خورده، اختلاف افتاده و این اختلاف هنوز هم ادامه داره. چرا ادامه داره؟ برای که آقای رفسنجانی هم هنوز تو صحنه است و عرض میکنم که هنوز نتوانستن الان مسئله روبرو شدن با مردم بر اساس ترس و در نتیجه این که منظور این است که نهضت ملی همچنان ادامه داره و تا رفتن این پیوند بین دولت دولت پادشاهی موروثی چندین صد ساله در انقلاب 57 از بین رفت و اینها یک حکومت و قدرتی از ملت ایران و تاریخ ایران طلب داشتن آقایان این مداران و گرفتن و این هم نشون داد که این مسئله که پیش آمد با انتخابات مجدد احمدی نژاد و تقلب‌ها و عرض می‌کنم که در صحنه آمد و یک مرتبه زلزله‌ای در ارکان نظام بالا انداخت که الان خب در نتیجه اختلافاتی که در بین بالا به وجود آمده است نشون میده که نهضت ادامه دارد و نهضت ادامه خواهد داشت.
سپاسگزار. جناب آقای هاشم جوادی، میخواستم لطف کنید بفرمید که وضعیت امروز جنبش ایران یا این جنبش سبز رو چگونه تحلیل میکنید و چگونه میبینید و اینکه چرا این جنبش به وجود اومد؟ آیا در این نظام راه حلی برای دستیابی و رسیدن به مردم سالاری هست؟ و اگر نیست چرا حلی رو برای برون شدن از این شرایط که این رژیم از 30 سال قبل و این کودتاگران در این اواخر ایجاد کردند میباید برگزید تا به یک حاکمیت ملی رسید؟
قصد کنم که جنبش اگر ما به عنوان در واقع یک خیزش عمومی مردم بگیریم که در نتیجه میشه گفتش که پرده این هماهنگی و وحدتی رو که خیال می‌کردن در عامه مردم که یک پارچه است، رژیم یک پارچه است، شکست و در نتیجه این که در صحنه موند. اما همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید یعنی تاریخ نشون داده است که در دیکتاتورهای دیکتاتوری‌های در استبدادهای خودکامه یعنی معنای اینجا توتالیتر یعنی خودکامه فراقانونی برخلاف آمریکای لاتین، همونطور که بهتر از بنده میدونید در آمریکای لاتین جنرال هم آمدن کودتا هم کردن ولی یکی یکی رفتن انتخابات رو کردن و حکومت رو مردم گرفتن برای اینکه پایه فرهنگ سیاسی مردمی در آمریکای لاتین یه پایه اروپایی است. یعنی کیا هستن؟ یعنی همون مهاجرین اروپایی هستن که پدرانشون اعقابشون رفتن اینجا. بنابراین شما وقتی که ملاحظه فرمایید در شیلی آقای آلنده نه با انقلاب آمد نه با کودتا آمد، آقای آلنده با انتخابات آمد.
بله.
قبل از انتخابات آقای آلنده برای اولی بار نبود که آقای آلنده جمهوری شیلی آورد، نه خیلی قبل از آقای آلنده هم جمهوری شیلی بود، با انتخابات بود، همون آقای آرتور کری بود که الان هم پسرش جز محافظه‌کاران شیلی است که خودش دامزد کرده شاید انتخابات آینده. منظور این است که جامعه دارای سندیکا بود، احزاب بودن، انتخابات بودن، ولی چون به قول معروف خیاط خلوت آمریکای امپریالیسته و در بشری جنگ سرد از ترس کوبا و از ترس نفوذ کمونیست ها ایشون یکی یکی اینا با ژنرال ها دیکتاتور، ولی این به همین مناسبتی که در جامعه فرهنگ سیاسی بود ماند، اینها رفتن به کارشون. اما در جامعه ما پراقانونی است. عرض میکنم که اگر در اونجا ژنرال ها نماینده طبقه بودند، نماینده طبقه به اصطلاح سرمایه‌داری بودند که پشتشون با آمریکا بود، ولی در اینجا شاه یا آقای خمینی فراقانونی است. آقای شاه فراقانونی حکومت کرد، رضا شاه فراقانونی بود، حالا عقب که بدید به ناصرالدین شاه فلان که، ولی آقای خمینی فراقانونی. متوجه هستید وقتی که بهش گفتن که گفت همین شیخ علی آقای تهرانی، عرض میکنم که مدتی از شاگردان نزدیک آقای خمینی بود، همین آقای شیخ علی آقای تهرانی به بنده گفت وقتی که آقای بهشتی به آقای موسوی اردبیلی رو به حکم آقای خمینی منصوب کردن به ریاست دیوان کشور و دادستان دیوان کشور، من بیشون گفتم آقا تو قانون اساسی هست شورای انقلاب باید با مشورت با شورای عالی قضایی انتخاب کنه، من که شما آقا شکلی آقا گفتی خلاف قانون این کار خمینی بود، خلاف شرع که نیست. یعنی در واقع ایشون شرع کرده بود تا اونجایی که بهتر میدونید که مسئله حکومت اسلامی بالاتر از احکام اسلامیه و وقتی حکومت اسلامی در خطر باشه نماز را میشه تعطیل کرد، مسجد را میشه بست، حج را میشه توقف کرد. بنابراین چیه این؟ یه توتالیتاریسم، یعنی یک استبداد استالینی، استبداد سنتی آسیایی است به قول مارکس. خب این استبداد نمیگذره اسباب، نمیگذره جامعه تربیت سیاسی داشته باشه، از جامعه با حزب با اسناد نمیگذره. یک کانون نویسندگان رو در زمان شاه نتوانست تعمل کند، یک کانون نویسندگانی که فقط و فقط به اصلاح هدفش آزادی قلم بود، یعنی و حفظ حقوق صنفی بدون وارد شدن در سیاست. همین آقا هم که ملازم کردنید ظاهرا به دست آقای سعید امامی اتوبوسی رو انداخته بودن که 60 نفر نویسنده رو به عنوان دعوت ارمنستان ببرن بیان نمیدونم کوهای آرارات کجا سرنگون کنن، تعمل نمی کنه. خب در چنین موقعیتی دیدن به واقعیت اینجاست که من عرض کردم مردم رفتن به طرف ظرفیت خودشون، رفتن به طرف انتخابات، گفتن آقا شما یک موعد قانونیست برای انتخابات، شما هم نامزد انتخاب کردید ما رای میدید. خب به وسیله همین انتخابات اون تا با تشخیص شرایطی که این انتخابات رو در بر گرفته بود در خارج و در داخل، این پرده رو پاره کردن، رسیدن به جایی که رسیدن به ولایت. اما اونها نمیخواستن برسن به ولایت، همونطوری که اطلاع دارید شاه به جایی رسید گفت که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم ولی نگفت که من میخوام استعفا بدم، گفت از این بعد انتخابات آزاد میکنه، از این بعد مجلس انتخابات آزاد است، احزاب فلان است فلان، وعده داد.
و فقط وعده داد.
این آقای رفسنجانی بود و گروهی است که میخواستن که ولایت رو نگه دارن به قیمت اینکه مطلقیت رو شل کنن. مردم نمیتوان گفتش که به ولایت راضی بودن. تمام ملت ایران، یعنی اکثریت با شعور ملت ایران، اکثریتی که بالاخره مسئله آزادی و براش موضوع تنها به مسئله معیشت و شکم نیست، میدونه که این ولایت چه صیغه‌ای است، یعنی جانشین بلافصل خلط همون، یعنی به مناسب بدتر از البته زبان شاه هم، برای اینکه من یه جا هم نوشته بودم یعنی رهبر واقعی انقلاب از شاه بود، برای اینکه حکم و رهبری خمینی رو شاه صادر کرد با اون مقاله معروف فوش به آقای خمینی. خب بنابراین مردم رفتن به طرف انتخابات و میخواستن با انتخابات و آمدن یک رئیس به اصطلاح رئیس جمهوری که شعارهاش تا اونجایی که آقای موسوی میگه که آقا نیروهای انتظامی باید برگردد به دولت، اونجایی که میگه که آقا عرض میکنم صدا و سیما باید برگردد به دولت، در اختیار دولت باشد، اونجایی که میگه آقا گشت های از بسیجی رو بزنم اینطوری که مزاحمت هایی که برای مردم و زنها مخصوصا ایجاد میکنن برداشته بشه، تمام اینها از اختیارات اصل 110 رهبریه. یعنی نشون داد که ایشون هدف داره میره به طرف اختیارات رهبری، به طرف اصل 10، برای اینکه در این اصل 110 است که آقای رئیس جمهور احمد نژاد هیچ کاره است. شما در بند الف از اصل 110 و در بند 9 از اصل 110 اختیارات رهبر می‌بینید که رهبر برای روبرو شدن با معضلات کشور و برای برنامه ریزی سیاسی، کارهای اساسی سیاسی با تشخیص مصلحت مشورت میکنه. اصلا در این دو تا بند رئیس جمهور وجود نداره. اصلا در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی که مربوط به ریاست جمهوری است میخوانه که رئیس جمهور شخص دوم مملکت، رئیس قوه اجراییه است، منهای اختیاراتی که در مربوط به اختیارات رهبره. یعنی در واقع ایشون رئیس حکومت هم نیست، نه اینجا رئیس کشور نیست، بلکه رئیس حکومت هم نیست. این آقای احمد نژاد الان نیست در مجلس کسی که به پست آقا شما بدید. در ونزوئلا شما اگر سخنرانی آقای چاوز رو گوش کرده باشید ببینید که در ونزوئلا از آقای کارلوس، تروریست معروفی که الان در زندان فرانسه است، از آقای ایدی امین، یعنی به قول معروف روزنامه های اون روزگار آدمخوار آفریقایی دیکتاتور اوگاندا، از آقای موگابه موزامبیک فعلی که مردم در اونجا گرسنه‌اند و این نتیجه 30 سال است که همینطور حکومت میکند به اصطلاح مطلقه، از اونها تعریف میکنه. و آقای احمدی نژاد، ملت ایران به جایی رسیده است که از آقای شاوز و آقای احمدی نژاد بره اینجا دست به گردن میشه، پول عین زبان شاه که کیسه سخاوت رو باز کرده بود از پول نفت به این امیداد، الان هم همون بزن. بنابراین منظور این است که در مقابل این است که جوان بدبخت بیچاره‌ای که درخشانی که با تحصیلات عالی پزشکی ناچارن برای نظام وظیفه در همون موقع میفرستنش در شهریزه، که همینطور بهتر میدونید به چه روزش برمیارن و سایر قضایا. خب در واقع با واقعیت باید روبرو شد، برای اینکه رهبری به اون معنایی نیست که استالینی باشه یا رضاشاهی باشه یا کاستروی باشه. آقای موسوی در اون مرحله رهبری نیست، برای اینکه بالاخره پرونده های خاص خودشون داره، ولی در این 20 سال نبوده. بنابراین عرض کنم یا آقای کروبی، تمام اینها دستشون تو رژیم هست، ولی مسئله عبور شدن با واقعیت. واقعیت این بود که رژیم به جایی رسیده است که میخواستند اغلای خودشون که مسئله قیمت ولایت به قیمت حجف آقای احمدی نژاد به قیمت ولایت حفظ بکنن تا ببینن روزگار چی میشه. مطلقیت یعنی این فشارهای روزانه و تحمیلات و اصلاحها رو از مردم بگیرن. با آمدن آقای احمدی نژاد ملازم فرمایید که رایانه ها و در آینده شبه گرانی وحشتناک حتی سعودی بیره بالا. عرض میکنم که در نتیجه این که نه کارهای برنامه های دیگری با البته در واقع مسئله این است که رژیم نیست که در حکومت میتوانه بکنه، نه نقشه‌ای داره برای مذاکره، هی همینطور داره آمریکا و اروپا رو سر میگردونه روی پرونده اتم. این آقا برمیداره تمام مشکلاتی که توی مملکت ریخته فرار میکنه با میشه بیره اونجا. توی تلویزیون نگاه بکنید میبینید که دست به گردن کمر آقای شاوز انداخته. به کسی نیست که لابد در مجلس شورای اسلامی به پرسکه ها که این اصلا رفته اونجا برای چه گزارشی به مردم میده که چرا میره و چرا بر میگرده به نمایندگان به اصلاح مردم. خب در این مورد به نظر من راه حل سیاسی احتیاج داره. یعنی الان دو اردوگاه هستن در مقابل هم. اردوگاه سرکوب که دارای وسایل و نظام و بسرا سازمان هست، دولت، اردوگاه مردم هست که در انتخابات بودن آقای موسویش و کروبیش، البته مخالفین دیگری. ولی منظور این است که این دو اردو در مقابل هم هست. یعنی نه این ظاهرن خوشبختانه از مهدر از خر شیطان پایین میاد میگه شما تقلبی کردید و کار در شنایع و جنایاتی کردید که باید ترمیم کنید، اون میگه من نکردم و به اصطلاح نخواهم هم کرد و هرچی خود. خب در این میان مسئله ایجاد یک راه حل سیاسی است. من فکر میکنم که کسانی که در ایران به اندازه خودشون دارای منزلت هستن و دارای شأن هستن به ترتیب سوابق زندگیشون به ترتیب فعالیتهایی که کردن و الان سالهاست که حتی در همین رژیم هم بودن ولی سالهاست که از خانه نشین هستن، البته اعتراض میکنن امضا میکنن ولی فعالیتی که مثل آقای شراکتی ها مثل آقای از بهزاد نبدی ها و اون دار و دسته ها داشته نداشته. ولی در واقع باید یک راه حل ارائه داد، یعنی توپ را انداخت توی میدان رژیم که آقا مسئله شما اگه توجه بفرمایید که در سالهای 1900 عرض میکنم که 88 تا اون طرف یک میثاقی به عنوان شرط میثاق عرض میکنم از طرف روشنفکران چکسلواکی منتشر شد که سردستش همین آقای واسلاو هاول بود که بعد شد رئیس جمهور. این میثاقی بود که درش نوشته بود که آقا اصول آزادی و اصول حیاتی پیشرفت مملکت این هست که از این چهار دیواری باید در بیرون رژیم. ما نه طالب حکومتی، نه طالب قدرتی و نه طالب براندازی، ما طالب احقاق و حقوقی هستیم که بشریت شناخته و عرض کنم که شغل ماست. نویسنده هستیم، متفکر هستیم، استاد دانشگاه هستیم، آرتیست سینما هستیم، موسیقیدان هستیم، آهنگساز هستیم. ما جمعاً این میکنم. به نظر من یک میثاق این به این ترتیبی که باید به توپی بده تو میدان اونو انداخت که آقا مسئله این است که این پیرمردها یا مسلحین یا به قول معروف خیراندیشان دور هم جمع بشن، نه پراکندگی. در تمام این زمینه هایی که ما شکست خوردیم پراکنده بودیم، از مشروطیت به این طرف پراکنده بودیم.